برفنو سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر با پاکی آوردی ای امید سپید، همه آلودگیست این ایام. راه شومیست میزند مطرب، تلخواریست میچکد در جام، عشقواریست میکشد لبخند، ننگواریست میتراشد نام. شنبه چون جمعه، پار چون پیراج، نقش هم رنگ میزند رسا.
خب شاعرمون این هفته فرمودند بنویس قصه، نویس قصه روزنامه ها رو بنویس که روزنامه تو این زمون زور نداره، بنویس اونا میخوان روزنامه ها گل بگن و بگن همه خوبن و خوب میشن و هیچ کسی منظور نداره، بنویس روزنامه ها قراره که دردامون رو خاک بکنن، ولی این روزا همه دارن باها شیشه ها رو پاک میکنن. بنویس قصه نویس. بله ما حدس می‌زنیم که این هفته یه آجوری چماقی کلاً جسم سنگینی چیزی به سر شاعرمون اصابت کرده، ولی در هر صورت از این مسئله ما هممون استقبال کردیم، چون می‌دونیم باعث شده شعرش یه مقداری همچین آبرومندتر از قبل بشه. اونایی که هر هفته شعرهای شاعر برنامه رو دنبال می‌کنن می‌دونن من چی میگم. به هر حال بله، روزنامه‌ها و مجلات البته از نگاه مخاطب موضوع این هفته مونه.
شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تمام شاو کن، هر جا هم که حال نکردی هاو شاو کن. حاج آقا علم الهدا رو ببین، تو مشهد دارن نماز جمعه میخونن، میگن که نقد کردن حکومت اسلامی کار درستی نیست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو ببین بابا، از پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکره اتمی با غرب استقبال کرده و داره میگه این مذاکرات باید معنادارتر از قبل باشه. شهر فرنگ، از همه رنگ. مأمورین اطلاعاتی رو ببین، طرف دوسه، بله سهام الدین بورقانی و مرضی رسولی روزنامه نگار رو، پرستو دو کوهکی و بلاگ نویس رو دستگیر کردن و بردن اوین بابا. بله دو سه روز این اتفاق افتاده، ما زودتر بریم بابا، مثل اینکه دوباره بگیر بگیرا شروع شده. شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. اینجا رادیو نیست،
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، دالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواست، هم برو از گوشا درار، گوش کن
اینجا رادیو پس فرداست. همطور که اول برنامه هم گفتم، موضوع این هفته رادیو پس فردا روزنامه ها و مجلات و مطبوعات.
بیانیه شماره 329
اعلام می‌داریم آنها که معتقدند روزنامه‌ها فقط برای خواندن و گرفتن اطلاعات تولید می‌شوند، هیچ وقت نتوانست از نزدیک نتیجه پاک کردن شیشه‌ها را با روزنامه‌های کثیرالانتشار درک کنند. معتقدیم در استفاده‌های نابجا از روزنامه‌ها لذتی است که هیچ وقت در خواندن آنها وجود ندارد. امضا کاشفان استفاده های نابجا و غیر خواندنی و غیر خبری از مطبوعات رادیو. پس فردا و سلام میکنیم به همه اونا که وقتی میان خونه با کله میرن تو روزنامه ورزشی دویونن، مثلا فرهاد مجیدی الان مثلا توی تیمی که داره بازی میکنه نهار غذا ایرانی میخوره یا غذا عربی میخوره یا چی؟ بابا از حاشیه بکاه بر متن بیفزای یه ذره. خوبه و سلام نمیکنیم به سکه و دلار. بابا آخه 900 هزار تومن قیمت سکه، آخه 1900 تومن دلار. یه زمانی طرف مهریه پایین میخواست بباره، میگفت مثلا 100 تا سکه، الان 100 تا سکه میشه خودش 90 میلیون تومن. نکنین تو رو خدا آقا. آقا نتونی بدی هم میندازنت زندان آخه. عجبا. البته سکه که گناهی نداره دلار و اینا، سکه و گناه. سلام نمی کنیم به باعث و بانی این همه مشکل و میگیم بله، سلام نمی کنیم به باعث و بانی این همه مشکل، این همه بی‌ارزش شدن پول ایران. یعنی الان دیگه پول جزایر چه می‌دونم گامبولیا هم از پول ما با ارزش تره. سلام نمی کنیم به کسایی که با تیشه به جون ریشه های این مملکت افتادن. خیلی خوب، حالا
به اون روزی که فرشید منافی نباشه و این برنامه پخش نشه. دوستتون دارم، عاشق همه تونم.
قربونت برم. بس دیگه، کافیه.
گل روی ماه همه تون
فدای تو. گرفتیم پیامت، دریافت شد دیگه. خیلی متشکریم بعد از این همه اه و به به، اجازه بدیم که بریم به به بگیم به برف، به خاطر اینکه ما هم اینجا امروز برف داشتیم و کلی خوشحالیم. بعد از مدت‌ها اینجا هم بالاخره برف اومد، البته غیر از اینجا تو خیلی کشورهای دیگه هم برف اومده، تو ایران هم تو خیلی از شهرهاش برف اومده و امروز توی تهران هم که البته از دیشب فکر می‌کنم که برف اومده. پس الان روز خوبیه که همگی با هم به برف سلام کنیم.
باشه بارای سنگین، یه روزی یه روز بردی، یه روز افیزای قمدین، منو به جا گذاشتی. باشه بارای سنگین، پشت پنجره نگاه جای پا تو دوره میکرد، دستای سرد و غمینم دستاتو بهونه میکرد. تو که رفتی و نموندی ببینی بغض قریبم، ولی خوب اینو میدونم تا بعد تنها تری مرد زمینم، تا بعد تنها تری مرد زمینم.
باشه دیوارای سنگی،
اون آقا که آهنگ قدیمی میخواست یادتونه؟
بله بله.
شنونده هاتون 50 سال به بالا هستن.
بله بله.
اشتباه میکرد، من 10 سالمه. اینقدر شما قشنگ صحبت میکنی همه رو جذب میکنی. دست شما درد نکنه، اما چون خسته نباشی.
الهی قربونت برم، من شنونده 10 ساله داریم باقلوا. قربون شکلت برم. ممنونم از تماسه. بازم زمستون اومد
هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم سردستای زمستون صحبت سرما و دندان است
زمستون خدا سرده دمش
گرم روشگان اینجا رادیو پسورداست همونطوری که گفتیم میخواییم یه نگاهی به مطبوعات بندازیم منتها نه از اون لحاظ بلکه از این لحاظ گرفتین قضیه رو؟ نگرفتین یعنی میخواییم از جماعت دوست و رفیق روزنامه نگارمون که اتفاقا کم هم نیستن کم هم مشکل ندارن قبلا هم راجبشون کلی حرف زدیم یه هفته هم راجب خبرنگارا حرف زده بودیم یکم فاصله بگیریم جوفا بپریم وسط ملت همیشه در صحنه ببینیم اصلا این مطبوعات چیه به چه دردایی میخوره از نظر مردم چیا فکر میکنن دربارش بنابراین برو بریم با هم ببینیم این موقعیت هایی که ما ملت با مطبوعات از روزنامه و مجله گرفته تا این پیکای تبلیغاتی که میندازن در خونه ها ببینیم این به چه دردی میخورن این موقعیت هاشو بریم بسنجیم برو بریم پس میخواییم موقعیت شناسی کنیم موقعیت شناسی برخورد با مطبوعات از جانب مردم مطبوعات باز ایران اولیش موقعیت های انتظاری آخ به درد میخورن مطبوعات در این حالت مثلا فکر رفتی آرایشگاه آقای آرایشگرم که فکش گرم با نفر قبلی شما که منتظری داره تاریخ ایران رو از زمان سلجوقیان مرور میکن میاد جلو خب اخبی این رفیق اون کار زندگی داره اون مشتری گرامی هم که بدتر از من کلا موجودی موی سرش کلا 3-4 تا نخه هی این برش میکنه هی اون برش میکنه شونه میزنه پیش پیش آب میزنه بعد یه قیچی رو میگیره بالا اومد میخواد بزنه میگه اما در زمان هخامنشیان مردم به جای شامپو گل میزدن بزن حالا شما ببینین اگه یه 3-4 تا مجله اونجا رو میزدن دست این رفیق ما که علاف شده نباشه اصلا معلومه چی میشه آخرش معمولا اینجور جاها مجله های منتشر شده ماهای قبل رو میذارن رو میز و معمولا رنگشون حسابی زرده زرد حالا حرف میزنیم راجع به اینا بعدن تو همین هفته ولی حسن مجله گذاشتن تو این جاها اینه که این رفیقمون سرش گرم میشه سکته نمیزنه دیگه همین میبینین تو رو خدا یعنی شاید اینجور مطبوعات از یه متخصص قلبم در جلوگیری از سکته قلبی موثرتر باشن تو اینجور مواقع انتظاری عذاب خوردگان بله موقعیت بعدی موقعیت‌های اسباب کشیه شما فهم میکنید مهمترین چیز توی انجام یه اسباب کشی موفق چیه؟ پیدا کردن خونه جدید، پیدا کردن شرکت حمل و نقل بار خوب، داشتن وقت کافی برای جمع کردن وسایل. نخیر، مهمترین چیز اینه که شما بری یه مقدار زیادی روزنامه پیدا کنی، بیای وسایلتون رو با اونا یه جوری بپیچونی که تو اساس کشی تبدیل به زباله نشن. شما دیدین حتما که این کارگران عزیزی که میان از طرف این شرکت‌های حمل و نقل جهت انتقال بار از داخل خونه به کامیون و برعکس یه نمونه میدونی تو کارهای پرتابی قوین یعنی میبینی طرف یه کارتون چینی 600 پارچه رو که مربوط به جهیزیه خانم خونه میشه رو همچی پرت میکنه خانم خونه خودش هم با چینیا میشکنه رسما از درون با توجه به اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه بنابراین اگه شما قبلا اون کارتون رو با روزنامه پر کرده باشین حالا یه شانسی هست که چینی‌های عزیزتون سالم به زمین برسن حالا جالبه که بعد با آقای کارگر میگی فدات چم آخه واسه چی کارتون رو پرت میکنی اینجوری میگه آخه روش نوشته بود پودر رخشویی ای بابا اصلا به نظر ما بدترین و منفورترین اتفاقات تو دنیا اول جنگه بعدم اسباب کشیه اه 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 اه
پس فردا
خانم خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسرها دقت بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفتن که برای سامان دادن به بازار سکه و ارز باید خود رئیس جمهور به میدان بیاید. ما خدمت ایشون عرض میکنیم عزیزم شما نظر ندی مثلا میگن لالی یا مثلا بلد نیستی حرف بزنی، برادر من اینا پیشنهاد شما میدی، یعنی ایشون با اون سابقه عنایتگریشون تو همه زمینا اگه بیان وارد ماجرای سکه و ارزم بشن که دیگه هیچی، دیگه باید با گونی مثلا پول حمل کنیم بریم مثلا 10 دلار بخوایم بخریم. برادر من شما بیخیال شو، ول کن، اوس محمود کار داره، درگیر مسائل مهمه جهانیه که باید بهش برسه. حالا میخوایم تصور کنیم ببینیم که اوس محمود چقدر کار داره و چقدر درگیر مسائل مهم دیگه است که اصلا نباید اصلا وارد این مسائل پوچ و بی‌ارزشی مثل سکه و ارز و اینا بشه. نکن آقا، یعنی چی؟ مثلا تصور کن ایشون میره تو دفترش، تلفن رو تلفن، زنگ رو زنگ، چاوز از ونزوئلا زنگ میزنه میگه محمود این برنجا که فرستادی چرا تارمه؟ بابا من دمسیا میخوام. بعد میگه چرا تعدیگاشو نفرستادی؟ حالا فکر کن ایشون بعد چقدر چندین ساعت برای این چابز توضیح بده که تعدیگ یه چیز جداگونه نیست، از همون برنج به دست میاد. آخر سرم یه ماچ میفرستن و میگه باشه من نمیدونم دمسیا هارم برات میفرستم و اینا. بالاخره آقا گوشه رو زمین نذاشته میبینی اورتگا از نیکاراگوئه زنگ میزنه میگه محمود آخه نالوت این گچ و سیمانا که فرستادی واسه ما که همش نم زده، آقا همه خیسه، این بود قرارمون آخه مؤمن؟ خوبه حالا منم اون آرمان های شما رو نمدار کنم؟ محمودم میگه عزیزم ما که این حرفا رو نداریم، تو کشتی اینجوری شده، خب بگو همش خالی کنم تو دریای دوست کشتی خشکی شو واسه میفرستم حالشو ببری. بعدم اینکه من الان پشت تلفن احساس میکنم شما عقد کردی. اورتگا نه نبینم عقد کنی ها، اگه عقد کنی محمودت غمگین میشه یه و پا میشه میاد اونجا کار دست جفتمون میده ها. خلاصه اینا رو میخواستم بگم که آقای مصباحی مقدم اولا اوس محمود وقت ندارم واسه این کارا، بعدم این که ما حاضریم دلار بشه 5000 تومن ولی ایشون دست بهش نزنه. بگیر چی میگم، تو رو خدا بگیر، نباید دست بزنه به سکه و ارز، نکن این کارو. خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، قصه مطبوعات ورزشی تو ایران قصه عجیب غریبیه، یعنی شاید یکی از پرطرفدارترین مطبوعات ایرانی ورزشی هاشونه که خب میشه گفت خیلی از کسایی که اصلا هم اهل مطالعه و این حرفا مثلا نیستن، اصلا کلا بی خیال مطالعه ان، ولی این مطبوعات ورزشی رو خیلی با علاقه میخونن، پیگیری میکنن. این شاید یکی از مهمترین ویژگی های مطبوعات ورزشی باشه که کسایی رو با خوندن و مطالعه آشنا میکنه که اصلا اهل این کار نیستن. اما یه ویژگی کاملا ایرانی و نه چندان جالب این دست از مطبوعات رو هم بگیم، بعد بریم سراغ دسته بندیشون ببینیم چند دسته میشن و چی میشه دربارشون گفت و کلا تاریخچه بگیم راجبشون. اون نکته اینه که تو ایران بعضی از روزنامه‌های ورزشی و روزنامه نگارهای ورزشی به شدت آلوده دلالی بازیکن و ترانسفر بازیکن به تیم‌های خارجی هستن و اصولا روزنامه براشون یه کابره تا پولای کلون و بی‌حساب از همین را در بیارن و بزنن به جیب و حالشو ببرن. اینه که باید بگیم متاسفانه فضای یه سری از روزنامه‌های ورزشی ما خیلی فضای سالمی نیست و حالا شما در نظر بگیرین که به عنوان یه مخاطب دارین مطالب یه روزنامه یا مجله ورزشی مورد علاقتون رو می‌خونین، فارغ از این که شاید بین سطور و نوشته‌های این مجله چه سیاست‌های دلالی وجود داره. بریم سراغ سیر تکاملی مطبوعات ورزشی ایرانی بعد از انقلاب، دوران اول. نمیدونم اون قدیم ندیما رو یادتونه یا نه، دو تا مجله ورزشی کلن موجود بود، یکی کیهان ورزشی یکی هم دنیای ورزش. قدیم اون موقع ها که خب وسایل ارتباطی در حد بوق بود و شاید اصلا ملت خبرهای ورزشی رو فقط میتونست از طریق این دوتا هفته‌نامه پیگیری کنن، اینا به جز یک دوتا بخش خبری خیلی کوتاهی که تو دوتا شبکه تلویزیون بود دیگه هیچ چیز دیگه وجود نداشت که بعد میشستی مثلا یه هفته ورزش مردم میدیدی، بلکه مثلا دوتا گل مثلا بازی قبلی رو مثلا بازی بین فلان دوتا تیم رو ببینی، دیگه چیزی نبود. که مثلا یه هوادار فوتبال بتونه بفهمه تو دنیای فوتبال چه خبره. این دوتا